بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث ما که در باب بیع مکره بحث اینجا رسید که اکراه معناش چیه، بعد از اینکه اکراه را معنا کردیم که باید طوری باشه که شخص ایعاد ضرر بوده برای احتراز از اون ضرر متوعد و به شخص ناچار شده که تن در بده و بیع مکره را انجام بده، غیر واقع بساز مکرهن. بعد از اینکه این مطلب بیان شد بحث اینجا رسید که آیا که معتبر در اکراه عجز از تفسی، که اون وقت شخص رو میگن مکره که عاجز باشه از تخلص و تفسی از همه جهت، اون وقت اکراه ست میکنه. حالا اگر در مورد شخص قدرت بر توریه داره، آیا قدرت بر توریه باعث میشه که شخص مکره نباشه؟ آیا شرعاً دلیل داریم که در مواردی که توریه ممکن بوده ولی شعار مقدس اون شخص را مکره حساب کرده؟ موارد زیادی داریم در این مورد. یکی همون آیه قرآن که الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، من شرح بالکفر صدرن، کسی کافر باشه شرح صد نسبت به کفر داشته باشه عذاب داره. استثناء کرده الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که مکره بشه. شأن نزول آیه درباره عمار، عمار بن یاسر را پدرش و مادرش چون از پیغمبر از اسلام تبری نکردن کشتن. اول کسی که در اسلام شهید شده ابوین عمار، مادرش سمیه و پدرش هم یاسر. از اینها کفار قریش خواستن که نسبت پیغمبر و اسلام تبری حاصل کنن، اینا تبری حاصل نکردن، با شکنجه کشته شدن. اما عمار هم با اینا بود، عمار تبری حاصل کرد و سب کرد. بعد آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، هلکتو و اهلکتو، پیغمبر با چشم اشکبار پیغمبر سوال کرد چی بوده موضوع؟ بر پدر مادر من شهید شدن ولی من تبری حاصل نکردم. پیغمبر فرمود اشکال نداره، این یک نوع تقیه است، این آدو فعود، اگر بعد از اینم از شما خواستن این کار رو بکنی این تقیه را انجام بده. در اینجا با این که ممکن بوده شاید برای عمار که توریه بکنه اما نکرد و پیغمبر بسی در مورد نگفتن. خلاصه روایات و آیت تا بازه یک جای دیگه قرآن الا ان تتقوا منهم تقاتن، باز اون مربوط به تقیه است. که اگر آیه، این آیه اول که خواندم آیه 106 از سوره نحل، الا من اکره و قلبه مطمئنان بالایمان، مربوط به عمار، آیه 106 از سوره نحل سوره 16 قرآن مجید. در سوره آل عمران داریم که لایتخذ المؤمنون الکافرین اولیا و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن، کفار رو برای خودتان اولیا اتخاذ نکنید، کسی که این کار بکنه این شخص مسلمان نیست و گناه داره و مگر که تقیه باشه. خب این آیه هم آیه 28 از سوره آل عمران. بالاخره یکی از جاهایی که کذب جایزه، جایی که تقیه باشه و اینها. حالا کذب گاهی هست و ولیشن انسان قدرت بر توریه داره، بحث ما در توریه است. آیا اگر قدرت بر توریه باشه و شخص توریه نکنه، این شخص مضطر نیست، اضطرار در جاییست، اکراه هم در جاییست که قدرت بر توریه نباشه. امام رضوان الله علیه در کتاب به ایشان اینجا بالاخره بحث کردن در این مورد، گفتن چون برای که روایات زیادی ما داریم درباره تقیه، درباره کذب و جایز، در موارد کذب هیچ اشاره نشده به که توریه کنید. آیا برای خاطر این بود که توریه بر افراد مشکله؟ نوع عوام توریه بلد نیست، خواصی که بلدن به ادبیاتون رو میتونن توریه کنن، از این جهت بوده. یا گاهی دهشت و وحشتی رخ میده که انسان ولو بلد باشه دیگه فرصت این که فکر کنه و توریه بکنه نداره. خلاصه میگن اخبار انصراف داره از اونجا که قدرت بر توریه باشه، مواردش هم بسیار کمه. بس مردم میشه بگه که در تخلص از کراهت این که انسان قدرت بر توریه داشته باشه، نه این میزان نیست. همینقدر که انسان مکره واقع شده ولو قدرت بر توریه هم داره، این مکرهه. ولی ممکنه انسان که همین توریه رو مبارده میگیم، کسانی که در ادبیات و اینا بلد باشن توریه خیلی زیاده. مثلا حضرت امیرالمومنین فرمودن بیاین که سیظهر علیکم بعدی رجل رهب البلعوم مندهق البطن، بعد از من کسی بر شما مسلط میشه که گشاده گلوس و معاویه رو میگه که خیلی قضا میخورد و اینا شکم برآمده داشته. یعمرکم به سبی و البراعت منی اما سب فسبونی اما البراعت فلا تبرع منی. فرمودن که اگر سب امر کرد من سب بکنید، اما اگر از من بیزاری بجوید قلبن، نه از من قلبن، قلب در اختیار خودتانه، کسی در اونجا راه نداره، قلبن از من بیزاری نجوید، اما اگر لسانن از شما خواستن من سب کنید سب کنید. از این غیر مطالب زیاده. در مواردی هم قدرت بر توریه بوده اما نگفتن اینجا توریه بکنید. این است اخبار کثیره‌ای که دلالت دارن بر این که در مواردی که اکراهی باشه، الجایی باشه، ضرورتی باشه، اونجا گفتن دروغ و اینطور جایزه. و هیچ اشاره نشده به این که در صورت امکان توریه کنید. معلوم بشه به این که تخلص از اکراه اگر منوط به توریه باشه لازم نیست انسان توریه کنه، اون شخص مکره محسوب میشه، شخص قدرت بر توریه داره. امام اینطور فرمایند ولی در مقابل آیت الله خوی در مصباح الفقاهه میگن نه، کسی قدرت بر توریه داشته باشه اون مکره نیست، باید توریه بکنه. نه بعد چند جاره که میگیم معلوم میشه. آیت الله خود یک چند تا مورد ذکر میکنن، میگن به این که در اینجا بینید توریه شده. مثلا میگه به این که سلطان المحققین، سلطان علما در حاشیه معالم ذکر کرده در جلد دوی مصباح الفقاهه صفحه 575 که احدی از علما سوال کرد این که از این که علی علیه السلام و ابوبکر ایهما خلیفت الرسول صلی الله علیه و آله، جواب داد من بنته فی بیته. جواب داد این من بنته فی بیته یک جوابی است که طریق توریه است ولی کم تخلصی هستی. گفت کسی که دختر او در خانه اوست، از این طرف دختر پیغمبر در خانه علی است، خب علی، از این طرف دختر عایشه در خانه پیغمبره، من بنته فی بیته، این طوری است که یک کلامی گفته به این که اون شخص خیال کرده به این که ابوبکر داره میگه مثلا ممکنه، یعنی اگر بخوان الزام کنن میتوانه بگه که من گفتم من من توفی بیته. چند تا اینجور مثال ذکر میکنه. باز یکی دیگه میگه به این که به عقیل گفتن که معاویه به عقیل گفت که حضرت امیر علیه السلام لعنت کنه. عقیل گفت که امرنی معاویه ان علعن علیاً الا فلعنوه. این الا فلعنوه ضمیرش به کی برمیگرده؟ در نظر همان عقیل برمیگرده به خود معاویه. میگه که معاویه امر کرد به عقیل که الان یلعن علیاً، قال که بگه امرنی معاویه ان علعن علیاً الله فلعنو، امثال این موارد. خلاصه بعد آیت الله خود میگن نه این طور نیست. حالا ما بحث میکنیم برای چند مورد هم باز یک کرده شیخ انصاری در مکاسب محرمه که در قرآن کریم چند جا هستی کذب به نظر میرسه، گفتن اینا طوری است. نقل میکنه از احتجاج تبرسی که از امام صادق علیه السلام سوال شد، سه چیزه، سه مورده. یکی این که ابراهیم گفت که انی سقیم، از ابراهیم بلکه مریض نبود گفت انی سقیم. یکی ابراهیم گفت که بل فعله و کبیر هم، در شکستن بوتا خودش بوتا رو شکست، گفت بل فعله و کبیر. یکم ایات حل ایر انکم لسارقون که دیروز گفتیم، اینجا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. مر سؤله ان قول الله عز و جل، از احتجاج تبرسی نقل میکنه. از کتاب های بسیار بسیار خوب ما احتجاج تبرسیه. این تبرسی خیلی مطالب زیاد نقل کرده، کتاب خیلی قطور نیست ولی خیلی مطلب خوب داره. یک همین از امام صادق سؤله ان قول الله عز و جل فی قصت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بل فعله کبیرهم هاز کبیرم هازا فاسألوه این کانو ینتقون قال ما فعله و کبیرهم و ما کذب ابراهیم قیل کیف ذلک قال انما قال ابراهیم این کانو ینتقون چون برای که فعله و کبیرهم فاسألوهم این تتم با انضمام این کلمات به فعله و کبیرهم دروغ نیست، گفته فعلهم کبیرهم فاسألوهم این کانو ینتقون با این شرط بر گفته که ما کذب ابراهیم حالا انکانو ینتقون ای انتقو فکبیرهم فعله و ان لم ینتقو فلم یفعل کبیرهم شیئا فما نتقو و ما کذب ابراهیم. اون بت‌ها حرف نزدن، ابراهیم دروغ نگفت، چون برای اینکه تتمه کلام را منظم بکنیم دروغ نیست. این یه دوتوره. و سؤال عن قول ایت حال ایر انکم لسارقون قال انهم سرقوا یوسف. اونا گفتن به کاروان که شما سارق هستید. اونا گفتن منظورشان این بود که شما یوسف را شما سرقت کردید. ایشان میگه قال انهم سرقوا یوسف من ابی الا ترى انهم قالوا نفقد سواء الملک ولم یقولوا سرقتم سواء الملک. نگفتن شما پیمانه ملک را سرقت کردید. انکم سارقون منظورشان اون بود و اینا فکر کردن که این سباع ملک میگه. و سؤال عن قول الله کهتن ابراهیم انی سقیم قال ما کان ابراهیم سقیما و ما کذبت انما انا سقیما فی دین ای مرتادن. سقیم به کسی هم که در طلب حقیقت هست و از این جهت نگرانی داره به اونم سقیم میگن. منظور ابراهیم همین بود. به نظر نزدتن به نجوم همون به ستاره نگاه کرد، گفت این که اگر مثلا این زهره و ماه و فلان این اکشون حرکت میکنن این خدا نیستن، خداوند که حرکت نمیکنن، خدا که جسمیست. و در این مورد با اونو صحبت کرد انی سقیم یعنی انی مرتادون، من در طلب حقیقت میباشم از این جهت نگرانید. خب بالاخره باز اینجا ایشان نقل میکنه شیخ انصاری که همه حرف دیروز قال قتل ابی عبدالله علیه السلام الرجل یستأذن علی، این نفر آمده با شما کار داره، با شخص کار داره، یقول جاریه قولی لیس هو هاهانا، این در خانه هستا، اما به کنیز بگه بگو نیست اینجا، جاریم بگه اینجا نیست بگه دروغ نیست، اشکال نداره. اون شخص اینطور میفهمه که یعنی در خانه نیست، ولی منظور این شخص که در این اتاق نیست. من امثال داره. خلاصه یک بحث این است که انشاءالله تطمیم میکنیم. دیروز هم صحبت شد درباره تقیه، که آیا تقیه چطور؟ که حضرت ائمه علیه السلام تقیه میکردن، تقیه دروغ نیست. بله، باید درستانیم که اینجا شیخ انصاری هم اشاره میکنه به تقیه. تقیه امام کتابی داره به نام تقیه، رسالتان به تقیه، در اون عشر رسال، 10 رساله از امام است، تا دل ترجیه است و لازرد است و چی است و چی است و اینا، 10 تقیه است، یک کتابی است که 10 رساله است از امام تقیه. که تقیه است، تقیه را سه قسم کردن: تقیه مداراتیه، تقیه کتمانیه، تقیه اضطراریه. یک تقیه مداراتیه داریم که با عرضی هم که امروز بنده میکنم بعداً متناسب داره. این معلی است ما فرمودن به این که با اهل تسنن مدارا کنید، یعنی به مسجدشان بروید، رفت آمد داشته باشید، نماز جماعتشان شرکت کنید، اخدا به اونها بکنید، از این قبیل. این تقیه مداراتی است، چون اون زمان رو کسی اون زمان رو درک نکنه نمیدونه چی بوده. بنی امیه و بنی عباس با شیعه ها، با ائمه که معلوم، با شیعه ها سخت مخالف بودن، مخصوصا زمان بنی امیه. و یک شخصی را بدانستن که شیعه است میکشتن، انبارش حلال میدانستن، هر کن اینطور بود. زمان و روزگاری به این سختی گذشت و از این جهت خب خیلی ها را کشتن و مثل میسم تمارها فلان 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 بدار زدن. اون زمان اینطوری بود. این فر آمد پیش حجاج ابن یوسف که ان ابی و امی اقونی و سمونی علیان، یا پدر مادر من مرا آق کردن، اسم مرا علی گذاشتن. اینقدر کسی که اسمش علی میذاشتن دیگه اون خونش حلال بود و چطور اینطور بود. گفت حدثنی ابو زینب، یه وقت مثلا حدیث از حتی میره بونه که جرأت علی گفتن نبود، گفتن ابو زینب اینطور هده. خب در چنین زمانی که شیعه اینقدر در مدرسان رخصان علویین، خب اینجا دیگه اگر تقیه نمی کردن همه نابود نشدن دیگه. این تقیه است، یک جور تقیه. این جور تقیه در مقام ضرورت، یا انسان در میان سنی واقع شده، اگر بخواد انسان مثل اونها وضو نگیره، مثل اونها در نماز اینطور چیزا، خب اونا می فهمن شیعه است، نابود میکردن. در اینطور جا مثل حضرت امام موسی کاظم به علی ابن یقطین، خب برای اینکه علی ابن یقطین از طرف امام موسی کاظم علیه السلام در دربار هارون برای کار شیعه ها را میرسید اون زمان، خب خدمت بزرگی بود. بعد امام حضرت موسی بن جعفر بود دستور میده به این که شما که میره پیش هارون امروز وضو را مثل اونها بگیر، نماز را مثل اونها بخوان، حتی بلخطاب از من اجازه نیامد. چشم بلخطاب میره اونجا وضو مثل اونها نماز داده. هارون گفته بودن این شیعه است در دربار. هارون یک جایی گذاشته بود که نگاه میکرد به کار علی ابن یقطین موقع نماز ما، دید نه مثل سنیا نماز خوانه. بلخطاب نگهش داشت نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح، نه وضو را مثل اونا می نوازه مثل اونا بخونه. گفت این که معلوم میشه دروغ می گفتن. بعد از این امام صادق، امام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پیغام داد که حالا دیگه بعد از این مثل خودمان وضو بگیرین طور چیزا و ها کزا. الان یه حالا اینجا یک این بحث اینه که سه جور تقیه داره. یک تقیه کتمانیه است، چون ائمه علیه السلام در این حال که خب تقیه برای خودشان و اصحابشان، ولی یک مقدماتی، تجهیزاتی، یک چیزایی داشتن که زمین سازی هایی داشتن، منتها یک افراد خاصی از اونا اطلاع داشت. روایت زیاد داریم که خدا لعنت کسی که اسرار ما را فاش بکنه، من ازا اسرنا قتلنا. چه اسراری بوده که ائمه تاکید داشتن که اسرار ما را فاش نکنید، کسی اسرار ما فاش کنه ما را کشته؟ برای اینکه در این حال که ائمه علیهم السلام تقیه میکردن، اصحابشان تقیه، ولی بالاخره یک زمین سازی هایی وجود داشته که اینا شیعیان خاصی را پرورش میدادن در زمان خودشان قیامی بکنن، حقیقت محفوظ باشه بمانید. خب این تقیه کتمانیه بود. معلب نخونیس را برای خاطر همین کشتن. امام صادق علیه السلام مسافرت کرده بود، معلدار اون والی مدینه خواست، گفت بگید که باید بگید که امام صادق با چه کسانی در خفا ارتباطاتی داره. او هم میدانست، گفت نمیگم. بلسه گفت نمیگه میکشیم. بردن بلخه معلدار در یک میدانی و گفت حتی اسامی اونا زیر پای من هم باشه، پای بر نمیدارم، مرا بکشید بکشید. بلخه معلدار کشتن، برای خاطر همین معلدار کشتن که این اسرار را نگفته. نه محمد ابن ابی عمر در زندان خیلی شلاق زدن که اون شیعان خاص را معرفی کن، معرفی نکرد اینا و سن سلام زندان ماند. این تقیه کتمانیه است که ائمه علیه السلام دارای اسراری بودند، تجهیزاتی، مقدماتی، کارهای زمین سازی های اشخاص خاصی هم با اینا مربوط دارن و اینا زمینه درست میکردن تا در موقع خودش قیام های، اگر این قیام ها یعنی مقاتل و طالبیین کتابیست که طالبیین همون علویین هستند، اینا در مواقعی قیام کردن در برابر خالص زید که زید شهید امثال اینا قیام نمی کردن که حقیقت به کلی نابود بشد. علاوه این تقیه کتمانی است. اخبار زیاد داریم که سر ما رو پاش نکنده. بله باشه، بله مجر بشه، بله اسامی نگه، انصاری نگه، نباید دیگه. این تقیه کتمانی است، حتی تا اون حتی که شما رو بکشن هم کتمان بکنید. بله دیگه، تقیه کتمانی که شما بایستی نگید اون اسرار را، ولو شما رو بکشن، ولو بکشن، ولو شلاق بزن و زندان رو برن، نکنید. این تقیه کتمانی است. این یک تقیه است. یک تقیه تقیه مداراتی است. این مطلب روشنه، خیلی مطلب روشنه. این تقیه کتمانی معلوم. تقیه مداراتی همینه که ما گفتم به اینکه با سنی و نماز بخونید و سه شما بروید و شما رو که اگر شما با اینا درگیر بشید، اولا شما کم هستید، اونا زیادن، ثانیا دشمن سو استفاده میکنه. برای خود دشمن سو استفاده نکنه، شما به یک جبهه واحدی به نام مسلمان در برابر اونا باشید. این تقیه مداراتی است. ما میریم مثلا مکه، بعد میبینید که برای ماها فردا نهم ذیحجه نیست روز عرفات باشه، ولی برای اونا حاکمشان گفته ببین که نخیر فردا نهم ذیحجه، اونا رفتن، ما هم میره باید بریم عرفات با اونا تبعیت بکنیم دیگه. اینطور شدی بله خلاصه علی حال این تقیه تقیه مداراتی است که ما با اونا مدارا میکنیم. خب یکی دیگه تقیه است که تقیه ضروری است، ضروری اون بکنه خیلی بهتون آوزو میگستون اما زمان مال علی ابن یختین. و سه قسط رو تقیه مداراتیه، کتمانیه، یکم اضطراریه و ضروریه. خب باز یه مطلب دیگه اینجا هست که مثل علی ابن یختین دیگه، مثل علی ابن یختین، مثل علی ابن یختین بزر اونجور بگیر کسی که ترگان سنیا واقع شده که بخواد تقیه نکنه میکشنش، که میگن اونا واقع شده مثل اونا وضو نگیره، مثل اونا میکشنش، خب تقیه ضروری است. خب وقتی یه بحث دیگه اینجا دیرید بود، حالا خیلی مفصل نمیخوام باشه، این بود که آیا این تقیه مستلزم دروغ نیست؟ خب یه بحثی است ائمه علیهم السلام که تقیتن احکام میگفتن، بعد مثلا آیا چطور بوده؟ اینجا خب بحث زیاده که دروغ که نیست، بحث این است که در بعض موارد اونا چون خودشان روی قیاس و استحسان و اینا احکام درست کرده بودن، ائمه را کنار زدن، بعد خودشان ابو هریره و علما و محدثین درست کردن، برای خودشان احکام درست کردن خیلی زیاد، برخلاف مکتب اهل بیت ائمه مریم سن در مواقع مقتضی حقیقت را میگفتند. امام صادق علیه السلام الا احکی لکم وضوء رسول الله، چون برای که اونا وضوء اینطور میگیرن فرمودن بگن پیغمبر چطور وضوء میگیرن، بله اونا پاشان میشورن بیزای مس کشیدن و میگه آب آوردن یک مش به صورت ریخ با یک مش صورت شست، با یک مش هم دست راست اینطور شد با یک مش هم دست چپ اینطور و پا را مس کشید. این وضوء پیغمبره، چون اونا وضوء هستن. تغییرات زیاد در احکام خداوند داده، بنده که در کتاب خمس مواردی از تغییر در همان وضوء 40-50 تا فرق ما بارده، در تیمم 30-40 تا فرق داریم، در خیلی جا همین تو فرق داریم دیگه. این از کجا آمده؟ از این که این خلافاشون ائمه را کنار زدن، خودشان لازم بود به این که احکام اسلام را بالاخره عملی بکنن، خودشان آمدن توی در تشکیلات درست کردن، قیاس و استحسان و جعل احادیث و اینا در بود. ائمه را صرف حقیقت میگفتن، دروغ نیست. گاهی هم یک حکم ثانوی مثل مال علی ابن یقطین، مثل مال علی یقطین حکم ثانویه که وضوء نباید اونجا بگیری، اما برای خاطر ضرورت برابرین این دروغ نیست. گاهی همه حقیقت را بیان کردن در مقابل اونا، گاهی از اوقات آمدن دخیل حکم ثانوی در امام اصرار گفتن این طول چیزا. خلاصه خواستم این عرض کنم که اون کتاب مطالعه کنیم برای من روشن بشه. موارد زیاد هم ذکر کردن دلائلی که تقیه سه جوره، تقیه کتمانیه، تقیه اضطراریه و تقیه مداراتیه. بله سنی ها یکی از ایرادایی که ما گرفتن همینه، در کتاب ها شما نویسن که شما شیعه ها، اونا میگن البته شما شیعه ها منافق هستید، میاد پشت سر ما نماز بخونید در مسجد ما، رو اینو از سو استفاده کردن، میاد پشت سر ما نماز بخونید در مسجد شما، بعد پشت سر رو بگید اینو همه باطل، همه چیز فلان. اگر ما خلاف مخالفید با ما، ما را خلاف بدانید، چرا میاد پشت سر ما نماز بخونید اخدا میکنید؟ حتی حدیث داریم کسی که در صف اول نماز خوانده مثل که پشت پیغمبر، پشت سر پیغمبر نماز خوانده. از اون طرف میاد این طور ما گرم میگید طور میکنید، از این طرف میدید بینید که خلوت که میکنید میگه نه اینا همشون مخارج، همشون برخلاف، آن همشون چین و چان هستن. آقای محمد جواد مغلیه کتابی داره در تقیه، محمد جواد مغلیه از علمای بزرگ در لبنان بود و خیلی مهم بود، اینجا که وقت هم گم آمده بود، کتاب درامون اشیعت و الحاکمون، کتاب خیلی خوب است که در طول تاریخ که حاکمون با شیعه چه کار کردن. بالاخره ایشان میگه من یک روز وارد شدم به مصر، دیدم که علمای مصر اونجا شستن و گفتن که این شیخ محمد جواد مغنیه است، از علمای شیعه است. رو کردن به من گفتن که شما شیعه هستید، با تو انتم تقرون به تقیه، این مثل برای من مسخره مانند به تقیه قائله. گفتم لعن الله و نلجعنا الی ذلک، گفتم بله ولی خدا لعنت کنه کسی که برو ولی خدا لعنت کنه کسی که برو وادار کرده به تقیه، بله من شیعه ما تقیه قائلیم ولی لعن الله و نلجعنا الی ذلک. خلاصه اونا میگن که شما شیعه ها تقیه، این مناسبت داره با اون بحث نهج البلاغه که امروز خواستم بگم. در نهج البلاغه در کلمات قصار شماره 470 فیض الاسلام، حضرت امیر میفرمان به این که ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتی اخذ على اهل العلم ان يعلموا، خداوند عهد و پیمان نگرفت از جهال که برن یاد بگیرن مگر اینکه قبل از اون از علما عهد پیمان گرفت که یاد بدهند. اول از علما خداوند در مقابل جهالا، اول خداوند از علما پیمان گرفت که یاد بدن، یعنی شما برید دنبال اونا، منتظر نباشید جاهل بیاد دنبال شما. خداوند از علما قبل از اینکه از اونا پیمان بگیره از علما پیمان گرفت که یاد بدن، قبل از اینکه از اهل جهل پیمان بگیره یاد بگیرن. ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ الله من اهل العلم ان یعلموا. حالا این چه مطلب میخوام بگم؟ باید خیلی خلاصان بگم. یکی از مشکلات و فاجعه ها و مصیبت های بزرگی که بعد از انقلاب به وجود آمده اینه که این یک کاری است که باید بالاخره علما و غیره همه باید در فکر باشن، یک کاری بکنن. و این است که اینا از طرفی ملاحظه کردن استکبار جهانی و صهیونیستا و همه کسانی که انقلاب به ضرر اونا تمام شد، فکر کردن که این انقلاب از شیعه شروع شد. این شیعه است که یک مذهب و مکتب انقلابی این ترتیب داره که توانست واقعا انقلابی وجود بیاره که در دنیا تأثیر گذار باشه، معادلات سیاسی و فرهنگی همه چیز رو به هم بزنه. از طرف از ایران برخواسته، خب اینم باز یک مطلبیه. از طرفی هم از علما برخواسته و اینا. خلاصه تمام قدرتاشون رو بسیج کردن برای کوبیدن شیعه و کوبیدن ایران، کوبیدن انقلاب، کوبیدن امام رضوان الله علیه و هر کسی که با انقلاب. در قم یک جزوه پخش میشه، کتابی است به نام التقریر الشهری. هر ماه یک جزوه. این کار خوبی میکنن. از تمام سایت ها حرفهای علیه ما را میگیرن، میکنن یک کتاب، هر ماه یک کتاب. انسان مطالعه میکنه، واقعا مو به بدن انسان راست میشه از اینکه چقدر واقعا ما در فشار تبلیغات علیه هستیم. تمام اون چی که شیعه اون رو مقدس میدانه، حتی قرآن، حتی پیغمبر، همه اینها را زیر سوال برده و رد میکنن. و بسیار عجیب، خیلی عجیب که اگر پاسخگو نباشی کل دنیا رو ما بدبین میکنن. حالا یک مثال میزنم، چند سفر نوشتم اینجا ها ولی فرصت نیست. مثلا میگن صهیونیست‌ها چین و چنان. بله، صهیونیست‌ها اشغالگرن، متجاوزن. اونا میخوان که از نیل تا فرات را بگیرن، زیر سلطه خودشان در بیارن. ولی اون چیز هست در دوره خبر نداری. اشغالگر مهم و سلطه‌گر مهم ایران است و انقلاب ایرانه. چون اینا میگه ما انقلابمون را صادر میکنیم، یعنی کل جهان را، کل مستضعفان جهان را علیه مستکبران میشورانیم، به حرکت در میاریم. بس خطر ایران و انقلاب برای ما بیش از خطر صهیونیست است. او وقت مثلا پیغمبر را یه جور اهانت میکنه، حضرت فاطمه زهرا میگه افسانه است اینا که جاری فاطمه زهرا، حضرت مهدی افسانه است، اینا همه افسانه است. خلاصه این چند تا بنده الان دارن رو هم جمع کرده میشه. واقعا کل دنیا توریست که کل دنیا را به انقلاب و شیعه و اسلام بدبین میکنن. خب کسی هم نیست بره اون جواب بده. میگه با دینش اصلا شیعه از یهود گرفته شده، شیعه از یهود گرفته شده، عبدالله ابن سبا اینو درست کرده، اینو شیعه نبوده در تا زمان صفویه، بعد صفویه آمدن یک تشیع درست کردن و اینطور سو. خلاصه این که نسبتهایی به امام، نسبتهایی به بزرگان ما، نسبتهایی به پیغمبر و ائمه علیه السلام خیلی خیلی قوغاست. یک صفحه شما بخوانید متأثر میشید تا برسید تمام کتاب. این تمام سایت ها از سایت ها میگیرن، اونا پول خرجشون دیدن به این که اگر بخوان ساکت بشن این انقلاب کم کم این بیدارگر وقت درباره این مثلا لیبی اول میل کرد به ایران، بعد پی برد کشید کنار. مصری ها اول میل کردن به ایران، بعد دیدن که همه کشیدن کنار. نمونه های زیاده میکنه به این، وقت دعا میکنه برای عربستان و سعودی که اینا چقدر پول خرج کنن حقیقت را. بله این عربستان چقدر کار خوب کرد که خراب کرد قبور مربوط به شیعه ها مقدس میدونستن، همه اینا را خراب کرد. سنی سلفی سعودی امروز از حق دفاع میکنه، ولی شیعه اینطور. کسی اگر مطالعه کنه واقعا میفهمه که چه قوغاست در دنیا، چه باید کرد. و این البته یک قیامی و تجهیزات مهمی لازم داره که ما بتونیم جواب اینها را بدیم، ولی اینا تمام دنیا را به این انقلاب و به اسلام و به شیعه بدبین میکنن اینه شما مطالعه کنید از اون جزوه ها تا بعد انشاءالله.